بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی الغاص مصطفی محمد. بحثمون روی حجیت ظواهر قرآن بود. جناب صاحب کفایه فرمودن که ظواهر قرآن مطلقا حجت، در مقابل اون تفصیلات دیگه‌ای که علما ذکر کردن که 4 تفصیل ذکر شد. آخرین تفصیل، تفصیل اخباری ها بود. اخباری ها اومده بودن این اطلاق صاحب کفایه رو اینجوری زیر سوال برده بودن که آی صاحب کفایه، همه ظواهر حتی ظواهر قرآنی حجت نیست، ظواهر قرآنی برای امام معصوم و معصومین و راسخین در علم حجته و برای ما حجت نیست. اینا چند تا دلیل برای مدعاشون آورده بودن که صاحب کفایه 5 تا از دلیلا رو مطرح کرد و بدش کرد. یه دلیل ششومی هم از عبارات و از کلامات برای این آقایون اخباری پیدا میشه. امروز اینو انشاءالله ما مطرح کنیم. دلیل ششم برای این که ظواهر قرآنی برای غیر معصوم یعنی ماها حجت نیست. دلیل ششم چیه؟ دلیل ششم یه مقدمه داره که وارد دلیل میشه. البته من جزاشو نفرستادم چون دوباره ایتایی کم دیشب مشکل داشت، گفتم امروز انشاءالله میفرستم براتون. دلیل ششم اینه که گفتن یه مقدمه داره. مقدمهش اینه که قرآن طبق نظر بعضی و طبق بعضی از روایات مورد تحریف قرار گرفته. بعضی قائلن، بعضی از علما قائلن که قرآن مورد تحریف قرار گرفته. تحریف 3 صورت داره. تحریفی که قابل تصوره که حالا ظاهر کلام آخوند خراسانی و حالا بعضی از حواشی که برایشون حاشیه زدن، مثل حاشیه مرحوم مشکینی و کفایه، پذیرفتن این تحریف رو و بعضی از علما نمیپذیرن این رو، کاری نداره. تحریف 3 تا صورت بلاش قابل تصوره. 1، تحریف به زیاده، یعنی آیه به قرآن زیاده شده باشه که اینو هیچ کس قبول نداره. یعنی این قسم از تحریف رو هیچ کدوم از علما قبول ندارد. نمیذاریمش کنار. قسم دوم تحریف به نقیصه، یعنی یک آیه از قرآن کم شده باشه. یعنی قرآن مشتمل بر آیاتی بوده و یه چیز ازش کم شده باشه. یا تحریف به تصحیف. تصحیف داریم توی عبارت، یعنی یک کلمه‌ای از نظر ماده یا نظر هیئت تغییر کرده باشه به نحوی که معنای اون کلمه به واسطه این تغییر تغییر کنه. این دو قسم رو از کلام صاحب کفایه برمیاد که میپذیره، یعنی میپذیریم که همچین تحریفایی هست، مخصوصا تحریف به نقیصه رو. به این دلیل که مثلا بعضی از آیات رو ما میبینیم، مثلا همین آیه مثلا که به پیغمبر دستور داد که تبلیغ، که بلغ ما انزل الی، مثلا به یه سری آیات قرار گرفته که هیچ ربطی به این آیه نداره. یا آیه فرمایید آیه که در مورد اهل بیت و پاکی اهل بیت معروف، الان ذهن می لحظه ده. نه اون آیه که آفرین، آیه چی اسمش میگن؟
تطهیر.
از ذهنم یه لحظه رفت. آیه تطهیر اول در مورد زنان پیغمبر صحبت کرده، بعد اومده مثلا میگن این مقدمات یا آیاتی قبلشه، حالا بعدش بوده، بعضن چی شده؟ حذف شده. خلاصه آیاتی که در یه جایی ذکر شده و ربطی اصلا بفرمایید به قبل و ما بعدش نداره، یه دفعه آیه رو گفته. حالا میگم توجیه درستش اینه که اصلا عمدن این کار شده که اهل تسنن اینو محوش نکنن و
ولی خب بعضی میگن نه، این قبلش آیه یا مقدمه بوده که چی شده؟ حذف شده. خلاصه کلام اینه که آقا ما تحریف آیه صاحب کفایه میگه، ما تحریف به نقیصه یا تصحیف رو چی داریم؟ قبول داریم. خب این ثم ماذا؟ بعد از همین پذیرش این به یک دلیل ششمی برای جناب آقایون اخباری ها میرسیم، مبنی بر این که هر آیه‌ای که ما سراغش بریم ممکنه که یک تحریفی به نقیصه درش شده، یعنی قبلش مقیدی بوده یا بعدش مقیدی، یه تخصیص چیزی بوده، آیه‌ای بوده و چی شده؟ حذف شده. و لذا ما نمیتونیم به ظواهر بفرمایید مراجعه کنیم. چجور اون موقع که احتمال تخصیص میدادیم، احتمال تقیید با روایت رو میدادیم، نمیتونستیم رجوع کنیم، میگفتیم لازمه وجود این تخصیص ها، دلیلش پنجم چیز بود دیگه اخباری ها، میگفتیم وجود این تخصیص ها مجمل میکنه و ما رو برای ما اجمال بفرمایید تشابه عرضی میاره برای آیات قرآن، میگه همین احتمال تحریف هم همین بلا رو سر ما میاره، میگیم این زواره که ما میخوام رو ملاجعه کنم شاید یه آیه بوده و اینو قید زده، گفت اصلا مراد این نیست، مراد از یه چیز دیگه است و اون آیه چی شده باشه؟ حذف شده باشه. لذا هر ظاهری رو من بخوام برم سراغش، چون احتمال میرم که یه آیه بعدش اومده باشه و این آیه رو نسخ کرده باشه یا تغییر کرده باشه یا بفرمایید تخصیص زده باشه، لذا سراغ اون آیه و اون ظاهر بفرمایید نمیتونم برم، میشه از متشابهات و نمیتونم بهش رجوع کنم. جناب صاحب کفایه میفرماید که چند تا جواب میدن اینجا. اولا قرآن یعنی اصل کار رو میپذیره ها، که احتمال تحریف هست، اصلش رو بگید میپذیره، ولی جواب میده، میگه اولا در قرآن آیات فراوانی هست، ما نصوص داریم، متشابهات داریم، ظواهر و محکمات هم داریم و ما یقین نداریم که تحریف نسبت به ظواهر صورت گرفته باشه، شاید نسبت به چی؟ نصوص صورت گرفته، یعنی یه نصی بعدش آیه اومده و قیدش زده یا نسخش کرده یا تخصیصش زده، یا بفرمایید شاید یک متشابهی اینجور بوده، احتمال این که شاید ظواهر هم جواب صحبه بوده قدر، احتمال این که شاید این ظاهری که من میخوام مراجعه کنم بهش ظاهریه که آیه بعدش اومده یا آیه قبلش اومده و مورد تحریف قرار گرفته و ظاهرش رو عوض کرده، بفرمایید وجود نداره، احتمال وجود داره، ولی این احتماله یه احتمال ضعیفیه که مانع از رجوع به ظاهر بگید نیست. آقا ما اصل تحریف رو قبول داریم، ولی چند دست آیات داریم ما؟ ظواهر، محکمات، متشابهات. احتمال داره که اون آیه‌ای که تحریف شده ظواهر رو زده، احتمال داره بگید محکمات رو زده، احتمال داره متشابهات. در مورد هر کدوم از اینا احتماله، و یکی که ما میریم سراغش یحتمل مورد ضربه از طریق بفرمایید اون آیه تحریف شده قرار گرفته باشه، یا خودش از نظر تحریفی تصحیف شده باشه، تحریف معناش بگید عوض شده باشه، و با احتمال ما نمیتونیم جلوی حجیت ظواهر رو بگیریم. یه اول ممکنه کسی بیاد بگه که آقا بر فرض که شما میگید که، ولی ما میگیم دامنه علم اجمالی، ما علم اجمالی داریم، خودتون پذیرفته دیگه، علم اجمالی داریم به تحریف و دامنه این علم اجمالی به تحریف ظواهر رو هم میگه. میخواد چی بگه؟ میگه آقا ما شک نداریم در تحریف، علم اجمالی داریم. آقا تو مجموع قرآن علم اجمالی پذیرفتیم، ما با این پذیرش ها اصل شما ما خودمون نمیپذیریم، بر فرضی که صاحب کفایه پذیرفته باشه، آقا این اول ممکن اصلا اول بگه دیگه همچین تحریف رو ما قبول نداریم دیگه، کلا خیال خودشو راحت کنه. بر فرض که دامنه علم اجمالی به تحریف، نگو احتمال آیه صاحب کفایه، نگو احتمال، بگو علم اجمالی. میگه بر فرض که دامنه علم اجمالی به تحریف اومده باشه، ظواهر رو هم گرفته باشه، میگه بازم مشکلی نیست اینجوری. چرا؟ چون ظواهر شبه های مختلف داره. ما ظواهر قرآن فقط آیات الاحکام نیست که، ظواهر قرآن بفرمایید هم آیات تاریخیه، هم آیات سیاسیه، هم آیات اخلاقیه، هم آیات اعتقادیه، هم آیات بفرمایید احکام. خب و ظاهری که ما علم اجمالی داریم که مورد تحریف قرار گرفته، خودش شعبه شعبه است، یه سری شعبه ها داره که وقتی اینجور شعبه شعبه شد، یعنی دوباره سراغ ما با کجاش کار داریم؟ با آیات احکامش کار داریم، ما با آیات احکام کار داریم. بله علم اجمالی داریم که شاید ظواهر مورد تحریف قرار گرفته باشن، حالا تحریف به نقیصه، یعنی آیه‌ای بوده و قید می‌زده اینا رو از بین زوار ظاهر رو از بین برده، یا تصحیفی که کلمه رو تغییر داده. ولی در جواب می‌گیم که این آیات ظاهری قرآن شعبه‌اش مختلفه، سراغ هر شعبه‌ای که میری ممکنه احتمال بدید، برای علم اجمالی نره، احتمال بدید این شعبه مورد بفرمایید تحریف قرار گرفته باشه، تاریخی ها، یا شاید بگید اون اعتقادی ها، یا بفرمایید اون مباحث اخلاقی ها، شاید هم آیات احکام. دوباره احتمال میاد، وقتی احتمال آمد دوباره با مجرد احتمال نمیتونیم از ظاهر دست برداریم. ممکنه کسی بیاد بگه که نسبت به کل ظواهر که یک طرفش آیات احکامی، ما علم اجمالی به تحریف داریم و این علم بلکه هر جای ظاهر دست بذاری از اون مواردیه که علم اجمالی داره و این علم مانع از رجوع به آیات احکام هم هست. جوابش اینه که چون یه جواب دیگه میده مرحوم صاحب، یا درست هی پله پله اومد پایینا. اولا گفتید در مورد کل ظواهر چی داریم؟ شک داریم. بعد گفتی در مورد کل ظواهر علم اجمالی داریم، اما در مورد شبه های ظواهر که یک شبهش احکامه شک داره. ممکنه کسی بیاد بگه نه ما در مورد شبه ها و شؤون مختلف آیات ظواهر هم علم اجمالی داریم. علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی هر جور ما دست بزنیم یکی از افراد علم اجمالی، حالا خواهد آیات احکام باشه، خواهد آیات تاریخی باشه، خواهد آیات اخلاقی. مرحوم صاحب کفایه میگه آقا قبول، ما بله هر سراغ هر آیه بریم علم اجمالی داریم. شاید اینا مثل ده تا ظرف اینجاست، فرض کنید میدونیم یکشون نجسه، رو هر ظرفی ما دست بذاریم علم اجمالی، شاید این باشه شاید بقیه باشه، یعنی علم داریم که اینه یا یکی دیگه. خب اینم هم همینجوری دیگه، آیات ظاهر هم هر آیه رو بخوایم به آیات الاحکام بریم مراجعه کنیم، میگیم اینم یکی از آیات ظواهریه که چی؟ تحت علم اجمالی هست. ممکنه این باشه یا یکی دیگه، یعنی بین این و بقیه علم اجمالی داریم. کلاب صاحب کفایه میگه بقیه آیات رو ما اصلا مبتلا به نیستن، اصلا ظواهرشون برای ما ابتلایی ندارن، مثلا کاری بهشون نداریم. و تو علم اجمالی رفقا بلدن دیگه، تو چند ساله که اصول خوندن تو ذهنش هست، اگر یکی از اطراف علم اجمالی از ابتلا خارج شد، نسبت به بقیه چی داریم؟ شک بعدی پیدا میکنیم. مثلا دو تا ظرف بود، میدونیم یکیش نجسه یکیش ریخت، الان نسبت به این یکی دیگه داریم چی داریم؟ شک بعدی داریم. چرا؟ چون ممکنه اونی که ریخته نجس باشه. الان از مورد ابتلا اگر یه مقدار از آیات خارج شد، ما میگیم نسبت به تک این شک بعدی داریم. چرا شک بعدی داریم؟ چون اون دیگه‌ای که دیگه از ابتلا بشه شده خارج شد، نسبت به این تنها موندیم دیگه، نسبت به این موندیم، این هم میشه شک بدوی. یعنی علم اجمالیمون به علت خارج شدن از ابتلاء ما بقیه، چون با بقیه ظواهر ما کاری نداریم، بقیه ظواهر اصلا ظهورشون کار نداره، اونا مورد ابتلاء ما نیستن، به اونا کاری نداریم، یه ظهور میمونه، تو این ظهور هم چی داریم؟ دیگه علم اجمالی نداریم. بله اگه همه موارد بودن میگفتیم بین اینا یکی هست، ولی اینایی که الان بین داریم ما چند تاشون رفتن کنار که امکان داره بفرمایید اون موارد تحریف به اونا باشه، به اونا خوده. بس علم اجمالی ما تبدیل میشه به شک بدوی. چرا؟ چون موارد ابتلا علم اجمالی چند مورد ازش خارج شد، لذا دوباره شک بدوی. و شک بدوی که داشتیم این شک مانع از رجوع به ظواهر نیست. چرا ما اونا از ابتلامون خارجن؟ چون اصلا ما اونا کاری نداریم. ما کارم با چیه؟ آیات الاحکام بقیه هم اصلا ظواهرشون برای ما ظهوری ندارن، اصلا ما دنبال ظواهرشون نیستیم. از ابتلا ما خارجه، کاری بهشون نداریم. نسبت به اینایی که مورد ابتلا هم شک بدوی داریم، شک بدوی هم رجوع مانع از رجوع به ظواهر بفرمایید نیست. انشاءالله که بحث حل شد. پس این کلام جناب صاحب کفایه هم بر رد احتمالی جناب آقایون اخباری عرض کردیم و حل شد انشاءالله. و دعوا، این دعوا رو خود مرحوم صاحب کفایه میگه از جانب اخباری ها. و دعوا العلم الاجمالی به وقوع تحریف بیه، ادعای علم اجمالی به وقوع تحریف در قرآن به نحوین، به نحوی که نحوی اما به اسقاط، یعنی یه آیه از قرآن چی شده؟ افتاده. او به تصحیف، یا به تصحیف، تصحیف غلطه، به تصحیف باید باشه، او به تصحیف یا به واسطه تصحیف. تصحیف کنه یعنی چی؟ تغییر کلمه در ماده. و یا آیه چی؟ به تصحیف دارید شما تو دکتر زروسه؟ زیرم ننوشته؟ ها؟
او
به تصحیف دیگه
به نداره،
به نداره
اضافه.
اگه نباشه خود عطف میشه به اسقاط، عیب نداره، نبودش هم مشکل ایجاد نمونه. اگه نباشه میشه تصحیف، عطف بر اسقاط با میاد روش میشه اما به اسقاط او تصحیفن، متوجهی؟ اگه باشه کلش هم عطف میشه به اسقاط، دیگه عطف به اسقاط تنها نمیشه. هر دوش درست. آقا حل شد چی عرض کردن؟ اگر با داشته باشه کلن حد میشه به اسقاط، حد میشه به اسقاط. اگه با نباشه حد میشه به چی؟ اسقاط، نه به اسقاط. تصریف کردن تغییر کلمه در ماده یا هیئت به نحوی که معناش تغییر کنن. و این کانت به این ساکفه میپذیره، اگرچه این دعوا کانت میباشد غیر بعیدتن، غیر بعیده یعنی بعید نیست، اینو بپذیره، اینو مسجد رو کنید بعد کنم خب
خادمای افتخاری هستم
کما یشهد بهی. ببین چنان که شهادت میدهد به وقوع همچین تحریفی بعض اخبار، بعضی از اخبار، و یساعده و مساعدت می کند این وقوع را، اعتبار، اعتبار این محاسبه، ملاحظه. ما بعضی از آیات رو می‌بینیم، حواسا بعضی از آیات رو می‌بینیم که یه جایی قرار گرفتن که هیچ ربطی به ما بعد ما قبل مثال زدن، اعتبار اینجورا معلومه که قبلش یا بعدش یه آیه بوده و هست شده. الا انه، الا اینکه این وقوع لا یمنع، جناب آقای اخباری من نمی کند از حجیت ظواهر، ظواهری از حجیت ظواهر قرآن. چرا؟ لعدم العلم به وقوع خلل فیها بذالک اصلا، چون ما علم نداریم به واقع شدن خللی در ظواهر بذالک، ذالک وقوع تحریف اصلا، ما علم نداریم، شک داریم. چرا؟ چون گفتیم دلیلش عرض کردم، آیات قرآن فقط ظواهر نیست، محکم هست، متشابه هست، ظواهر هم هست. شاید این مورد تحریف قرار گذاشته، شاید علم نداریم، علم اجمالی ما نداریم، هیچ علمی ما نداریم، نه علم اجمالی نه علم تفسیری. و با شک بدوی بفرمایید، با شک نمیتونیم جلوی عمل به ظاهر رو بگیریم. ولو سلم فلا علم به وقوعه فی آیات الاحکام فلدو، اگر ما قبول کنیم علم به وقوع خلل را به واسطه تعریف، ولو سلم علم به وقوع خلل به واسطه تعریف،
فلا علم به وقوع فی آیات الاحکام، علمی نداریم به وقوع خلل در آیات احکام. ما علم چرا علم نداریم؟ گفتم اینو چرا علم نداریم، چون آیات ظواهر چند تا شعبه دارن، شعبه تاریخی داره، بفرمایید، شعبه اعتقادی داره، شعبه اخلاقی داره، شعبه احکامی هم داره. اونی که ما باش کار داریم چی؟ شعبه احکامیشه و شعبه ظواهر مورد تعریف هم. ولی کدوم ظاهر؟ ظاهر احکام که سراغش میریم چی؟ شک داریم و شک مانع از حجیت ظواهر نیست. آقا بس حله؟ آیه حله برای شما؟ نسبت به اون مطالبی که دیدی تحسین گذاره هست؟ ول علم به وقوعه فیها او فی غیرها من الآیات الاحکام. ببینید جواب سوم، علم به وقوع خلل فیها در این آیات احکام، او فی غیرها، غیر آیات احکام، از آیات مثل آیات تاریخی، آیات بفرمایید اعتقادی، یعنی میخواد بگه ما علم بالاخره علم اجمالی داریم که آیات ظواهر مولد چی قرار گرفتن؟ تحریف قرار گرفتن. خب ای علم به وقوع اون خلل در به واسطه تحریف در آیات احکام یا غیر آیات احکام، از آیات غیر و زائر ضرر زننده نیست. چرا؟ به چی ضرر زننده نیست؟ به حجیت آیات ها، به حجیت آیات احکام. چرا؟ لعدم حجیت ظاهر سایر آیات، چون حجیت سایر آیات اصلا ما کاریشون نداریم، لعدم حجیت، به خاطر اینکه حجت نیست ظاهر سایر آیات. و وقتی سایر آیات حجت نبود، سایر آیات یعنی غیر آیات بفرمایید احکام. ولی علم الاجمالی به وقوع الخلل فی الظواهر، علم اجمالی، در حالی که علم اجمالی به وقوع خلل در ظواهر، این نمایم نه، این از وجود نیست، من میکند این علم اجمالی ان حجیت ها از حجیت ظواهر، که اذا کانت، زمانی که باشد، کلها حجتن، همه ظواهر حجت، در حالی که ما ظواهر دیگر اصلا کار نداریم، مورد ابتلاع ما نیستن. و الا لا یکاد ینفک ظاهرون ان ذلک، و الا، یعنی اگر علم اجبالی به وقوع خلل در برخی ظواهر مطلقا مانع از حجیت ظواهر باشد، ولو تمامش مورد ابتلا نباشد، ببین چقدر طولانی شد، الا اگر علم اجمالی به وقوع خلل در برخی ظواهر مطلقا مانع از حجیت ظواهر باشد، ولو تمام ظواهر مبتلا به نباشد، لا یکاد ینفک، جدا نیست ظاهری از ذلک، ذلک یعنی وقوع خلل. چرا؟ چون هر ظاهری طرف علم اجمالیه دیگه، شما هر ظاهری رو سراغش بری میگه علم اجمالی، پس دیگه هیچ ظاهری برات حجت نیست، در حالی که این قبول نداره. کما لا یخفا، چنان که مخفی نیست عدم انفقا. فهمو اینجوری گفتن که آقا دیگر ظواهر هم حجت هست، آقای صاحب که باید چرا فقیه زبان رو میگه حجت نیست و از مورد ابتدا خارجش میکنه؟ نم لوکانه، یه بحث دیگه. بله، اگر علم اجمالی به خلل به واسطه قرینه‌ای باشد که متصل به آیات الاحکامه، اگر علم اجمالی به خلل، حالا میرسیم تو قرائن، اگر علم اجمالی به خلل به واسطه قرینه‌ای باشه که متصل به آیات الاحکام، مثل اینکه استثناء عقیب چند تا جمله، مثلا گفته که اکرم فلان فلان فلان، اکرم العلماء و صلحا و بفرمایید نحویون و فلان، الا الفاسق، الا الفساق، علمین استثناء عقیب چند تا جمله اومده، چند تا جمله به هم عطف شده استثناء، ولی نمیدیم ما استثناء به آخری قطعا میخوره، نمیدیم به قبلی هم میخوره یا نمیخوره، مثل این. خب در این صورت این قرینه موجب اجمال و خلل و عدم رجوع به ظاهر میشه.
پس اگر خلله به آیات به واسطه یه چیزی باشه که متصله و در فرمایید کلام وجود داره، یه چند تا آیه پشت سر اومده، یه استثناء پشت سرشون اومده، یا مثلا آیه اومده یه ضمیری برمیگرده ممکنه به این ظاهر برگرده و این ظاهر رو تخصیص بزنه یا به جای دیگه برگرده، ضمیری که ممکنه خلل ایجاد کنه در ظاهر. اگه همچی اتفاق بیفته و همچی قرینه در کار باشه، این قرینه مانع میشه از این که ما بریم و به آیه قرآن و ظاهر رجوع کنیم. یه ظاهری هست، چند تا ظاهر کنار هم قرار گرفتن، بعدشون یه استثنایی اومده. مثلا شارع فرموده که بی بر شما حلال، فرض کنید بی بر شما حلال شد، فلان چیزم بر شما حلال شد، فلان چیز الا مثلا فلان چیز، این الا رو احتمال میدیم به این آیه احکامی که ما بخواهیم رجوع کنیم برگرده، ممکنه به این اصلا بر نگرده، ولی چون قرینه متصله است، این قرینه متصله مانع از اینه که ما بتونیم بریم بگیم آقا مراد از احل الله مطلقه بیعه یا مراد از اکرم العلماء همه علماء. چرا؟ چون ممکنه این الا الفساقی که گفت اکرم العلماء، اکرم النحویون، اکرم بفرمایید طلاب، چند تا رو گفته، بعدش گفته الا الفساق. الان نمیدیم اکرم الله همه علماء یا فاسقونش بریم کنار، نمیدیم اکرم طلاب همه طلاب، ظهور در همه داره، اکرم وجوب اکرام همه، العلماء ظهور داره در وجوب اکرام همه، منطقه اون الا الفساقی که بعدش اومده نمیدیم، اگه قید استثناء از این باشه این ظهور از بین میره. خب بعد دیگه میره دیگه، چون احتمال میدیم و قرینه هم متصل هست در کلام هست، دیگه ما نمیتونیم بگیم اکرم العلماء ظهور داره در همه علماء، لذا هم عالم فاسق و هم غیر عالم فاسق میشه اکرام کرد. به واسطه آیه تحریفی گفتیم نمیشه، ولی به واسطه قرینه متصله بگید که احتمال داره این ظاهر رو گفته باشه یا این ظاهر رو یا این ظاهر رو، میشه که بگیم خلل وارد میشه و دیگه ظاهر برای موجهت نیست. اینم بخونیم. ثم ان تحقیقه قول حق اینه که نعم لو کان الخلل المحتمل فیه، بله اگر باشد خللی که محتمل است در ظاهر آیت الحکم، در ظاهر آیت احکام، او فی غیرهی یا در غیر ظاهر آیت الحکم، یعنی ممکنه یه خللی هست که ممکنه مال این باشه یا مال یه چیز دیگه باشه، عبارت نعم لو کان الخلل المحتمل فیه او فی غیرهی به چی باشه؟ به متصل بهی، به اون قرینه ای که متصل از اون قرینه به ظاهر آیات احکام، فیه میخوره به ظاهر آیات احکام، غیره هم میخوره به ظاهر آیات احکام، همه زمان کنن به ظاهر آیات احکام، بله اگر باشد خلل، خللی که احتمال میده در ظاهر آیات احکام یا در غیرهی، به واسطه باشد خلل به واسطه اون قرینه ای که متصل است به ظاهر آیات احکام، لأخلل خلل وارد می کند این متصله به حجیته، به حجیت ظاهر آیات الاحکام. چرا؟ لعدم انعقاد ظهور له، چون منعقد نمی شود ظهوری برای این ظاهر آیات الاحکام، هین از کان خلل محتمل به واسطه متصله، زمانی که خلل محتمل به واسطه قرینه متصله هست دیگه ظهوری برای آیه درست نمیشه. و این انعقد له ظهورون لولا اتصاله، بله منعقد میشد برای ظاهر آیت الحکم ظهور، کی؟ لولا اتصاله، اگر نبود اتصال اون متصله به، یعنی اگر قرینه منفصله بود متصل نبود خللی وارد نمیشد، ولی حالا که قرینه متصله هست الان یه چجور گفته خوب میگم دوباره تکرار کردم حل بشه این دو خط براتون، گفته اکرم العلماء و اکرم النحویون، اکرم طلاب، بعدش گفته الا الفساق، الان الا الفساق قرینه متصله است که ممکنه ظاهر اکرم العلماء رو که گفته همه علما رو احرام کن از بین برده باشه، از بین برده باشه چی؟ یعنی هم ظهور داره در همه علما ولی همه علما بلاغ نیست. اما اگر قرینه قدیم منفصله بود مشکل ایجاد نمی کنه. بحث بعدی هم شروعش کنیم ها. آره دیگه بخونید سر فصله، خسته نشید رفقا، بخونید انشاءالله. بحث بعدی اینه که اختلاف قرائتی که موجب تغییر معنا میشه. بحث اختلاف قرائت در قرآن داریم. اینها بیشتر آقای بحث قرآنی رو به درد شما میخواد. آقای چیزا حافظ، اختلاف قرائتی که موجب تغییر معنا میشه، مثل که در آیه 222 سوره بقره دو تا قرائت داریم، یطهرنه یا یطهرنه، باب افتعال. که اگر میگه زن وقتی که از عادت ماهیانش پاک شد، اگر یطهرنه باشه، ببخشید آقا مجدد هستم، وقتی که پاک شد گرچه غسل نکرده مرد میتونه باش نزدیکی کنه، ولی اگر یطهر نباشه باید غسل هم بکنه. ببینید معنا فرق است. جناب صاحب کفایه میفرماید اختلاف قرائتی که موجب تغییر معنا بشه مانع از رجوع به ظاهر آیه است. الان نمیتونیم بگیم این آیه گفته که یطهر نه پس به مجرد اینکه پاک شد میشه نزدیکی کرد، یا یطهر نه نه پاکی کافی نیست باید غسل بکنیم. نه نمیتونیم روی هیچ کدوم اینا چی فرد با بدیم که بگیم ظاهر اینا یطهرنه است. نتیجه میشه که چی؟ مجتهد میگه زن اگه از عادت ماهیان پاک شد میشه باش نزدیکی کرد، یا کسی ممکنه بیاد بگه یطهرنه است نه صرف پاکی کافی نیست باید غسل بکنه. خلاصه به هیچ کدوم از دو وجه نمیشه فرد با بدیم. میگیم خب این قرائت ها قرائت های مشهور هن. مشهور هم گفتن متواتر هن. این قرائت نسبت داده شده، شیخ انصاری نسبت داده این قرائت ها رو به مشهور مشهور قاعده به چی هم؟ تواتر هن. عقیده صاحب کفایه اینه که اینجور نیست، یعنی این قرائت ها قرائت متواتر نیست. بله متواتر از قاری ها هست ولی متواتر از پیغمبر نیست، چون اگه متواتر از پیغمبر نمیتن قرائت آسم میتن قرائت پیغمبر، و چون متواتر از رسول خدا نیست حجیت نداره. حالا بر فرضی که بگیم آقا بذار بخونیم اینا بریم میرسیم بخونیم ثم ان تحقیق قول حق اینه که چی؟ ان الاختلاف بالقراءت، اختلاف در قرائت آیات، به ما یوجب، به اون مقداری که سبب شود اون مقدار، به اون اختلافی که موجب شود اون اختلاف، چی را؟ الاختلاف به زور، اختلاف در ظهور را، مثل یطهرنه به تشدید و تخفیف کنید، یا یطهرنه یا یطهرنه کدوم یکی از این دوتا، یوجب موجب می شود این اختلاف در قرائت، چی را؟ الاخلال به جواز تمسک و استدلال، اخلال به جواز تمسک با آیه و استدلال به آیه را. چرا؟ لعدم احراز، به خاطر این که محرز نیست ما هو القرآن، که کدام یکی از اینها قرآنه، یطهرنه یا یطهرنه، لذا دیگه نمیتونیم استدلال کنیم بگیم ظاهر اینه که بعد از پاکی قد چه غسل نکرده میشه نزدیکی کرد، یا برعکس باید پاک بشه و غسل کنه بعد نزدیکی کنه. ولم یست بود و ثابت نشده تواتر القرآن، تواتر قرآن ولا جواز الاستدلال به این قرآن، و این نصبه، که ناسب کیه؟ شیخ انصاری، و این نصبه الالمشهور، اگر چه نسبت داده شده به مشهور، چی نسبت داده شده؟ تواتر این آیات، لکن نهو مما، لکن این نسبت یا این تواتر فرق نداره، مما از اون چیزهاییست که لا اصل له، دلیلی براش نیست. فقط چی داریم ما؟ و انما ثابت، اونی که ثابته بین مشهور و قطعیه چیه؟ جواز القراءت بها، جواز قراءت است به اون قرار. ولا ملازمت بینهما، ملازمه نیست بین جواز قرائت و تواتر قرائت. یعنی اینجور نیست که چون قرائت جایزه متواترم هست، کما لا یخ با این عدم جواز. حالا اگر چیز فرض کنیم که بگیم قرائات استدلالشون جایزه، درست شد؟ دو تا قرائت داریم بگیم استدلالشون جایزه، معلوم صاحب کفایی که نپذیرو، برفرض که بپذیریم استدلال جایزه، دو تا قرائت اگه با هم تعارض کردن، دو تا قرائت اگه با هم تعارض کردن چیکار کنیم؟ جناب صاحب کفایه میفرماید که اگه بر فرضی که بگیم استدلال به قرائت درسته، یعنی گرچه قرائت مختلفه، یعنی هر دوش برای ما درسته، اگه هر دوشون توی مسیر بودن که مشکلی نیست، ولی اگه متعارض با هم بودن، مثل همین آیه، یکی میگه بعد از پاکی قبل از غسل میشه نزدیکی کرد، یکی میگه نه صرف پاکی نیاز نیست، غسل هم او تشدیدیه میگه غسل هم نیاز با افتعال. خب میگیم چیکار باید بکنیم؟ مرحوم صاحب کفایه میفرماید که اینجا در باب تعارض اخبار ما اول میریم سراغ مرجحات، بعد اگه مرجحی نبود میایم حکم اولی طبق طریقیت، حکم اولی طبق طریقیت امارات تساقطه، نظرشون آن حکم اولی طبق طریقیت، یعنی اینا طریقن برای واقع تساقطه، و طبق سببیتی که اشعری و معتزلی قائلن چیه؟ تأخیره. خب اگر ترجیح رو بپذیریم تو آیات هم، ولی اگر ترجیح رو نپذیریم دیگه اصلا سراغ ترجیح از اول نمیریم، از اول حکم میگیم چیه؟ تساقط بین دو تا. اگه قائل به طریقیت شدیم که ما قائلیم، اگر هم قائل به سببیت شدیم، حکم چیه؟ تأخیره. آقا حل بس؟ دو تا آیه داریم نقل شده متعارضن، خب از نظر معنا با هم تعارض دارن، چیکار کنیم؟ میگه اگر ما ترجیح رو، چون در روایاتی که در مورد ترجیح اومده مال اخباره، بفرمایید متعارضه، متعارضای دیگه مثل آیات قرآن، مثل اجماع، مثل شغلت فتوایی رو شامل نمیشه. اگه ما بگیم نه این اخبار درسته در مورد اخبار تعارض در مورد اخبار وارد شده، ولی غیر اخبار مثل آیات متعارض، بفرمایید مثل شهرت فتوایی، اگه متعارض، اگه دو تا اجماع منقول متعارض شد میگیره. اگه اینجور بود اول میریم سراغ چی؟ اول میریم سراغ مرجحات، هر کدوم از آیه ترجیح بر دیگری داشت اون رو میگیریم و به اون عمل میکنیم. اما اگر مرجحی در کار نبود یا اصلا اصل مرجحات رو در مورد آیات قبول نکردیم، گفتیم آقا بحث مرجحات مال روایاته، بحث مرجحات مال آیات نیست، از اول اگر قائل به طریقیت شدیم حکم تساقطه و باید بریم سراغ عمومات یا اصول عملیه طبق نظر سببیت که بگیم اینا خودشون حکم سازن، در واقع حکم درست میکنن، قائل به تأخیر میشیم، میگیم یکی از این آیه رو بگیر. ولو فرض جواز الاستدلال، ما که قبول نکردیم صاحب کفایی میگه، ولی اگر فرض شود جواز استدلال به قرائات، فلا وجه، وجهی نیست لملاحظت ترجیح بین آیات، از اینجا معلومه که ایشون قبول نداره که مرجحات مال آیات هم هست، میگه فقط مرجحات مال چی؟ یه قیدی بعدش میزنه، فلا وجه لملاحظه ترجیح بین قرائات بعد از بودن اصل در تعارض امارات، هو اون اصل چیه؟ سقوط هما، سقوط امارات عن الحجت در خصوص معدای اون امارات بناءً علی اعتبار اون امارات از باب طریقیت. یعنی اگر ما در چیز در متعارضین قائل به طریقیت شدیم، در معدا این آیات این دو تا روایت میفتن، در مورد معداش دیگه حجت نیستن، تو امور دیگه حجت ان، تو معدایی که با هم تعارض دارن حجت نیستن، ضابط خصوص معدا بعد کون الاصل در تعارض امارات، خب اون اصل سقوط امارات است از حجت در خصوص معدا، بعد بنابر چی؟ بنابر اعتبار امارات از باب طریقیه و تخییر، یعنی از در تعارض امارات خوبت تخییر، این تخییر عطم به سقوطه، تخییر بین امارات هست، این عطم بر سقوطه، اصل در تعارض امارات و اون از تخییر بین امارات است. بنابر چی؟ بناهن الاز سببیه. بنابر سببیه، سببیه تو طریقیت رو فقا بلد هم؟
سببیه تو نظر کلنی
ها. آره دیگه، طریقیت یعنی ما یه واقعی داریم، اینا طریق به واقع که ممکنه به واقع برسن، ممکنه به واقع نرسن. سببیت یعنی خودشون واقع سازن، یعنی گرچه واقع طبق سببیت اشعری اصلا واقعی نیست، اصلا اینا واقع رو درست میکنن. طبق سببیت معتزلی اگه واقعی هم باشه اون واقع پاک میشه، این امارهی که من بهش رسیدم میشه واقع. فرق داره سببیت هم فرق داره. و تخییر بین امارات بناهن الاسر ما عدم دلیل، این ما قید چیه؟ قید اینه که کون الاسر به تعارض امار هو سقوط، البته که ما عدم دلیل علی ترجیح مذهب ما. این ما قید فلا وشل ملاحظه هست. فلا وشل اول عبارت بین فلا فرز جواز الاسلال بها، فلا وشل، فلا وشل پیدا کردید اول عبارت بین فلا فرز جواز الاسلال بها پیدا کنید چند خط قبل فلا فرز جواز الاسلال بها فلا وشل پیدا کردید. خب ببینید این ما قید این فلا وشل هست. ما عدم دلیل علی ترجیح فی غیر روایات من سائر الامارات، که ما مستقیم میریم سراغ تساقط و تخییر در صورتی بگیم آقا مرجحات و اجرای باب ترجیح فقط مال اخبار دیگر تعارض ها رو در بر نمیگیره. این بنویسید ها، این ما عدم دلیل قید فلا وجه هست. ما عدم دلیل علی ترجیح فی غیر روایات در غیر روایات از سایر امارات، از سایر امارات، سایر امارات مثل قرآن، مثل بفرمایید ظواهر قرآن، مثل شهرت فتواییه، مثل چی؟ اجماع. فلا بد و چاره نیست. حالا که حب شد تساقط فلا بد من الرجوع حین اذن الالعص اول عموم حسب اختلاف المقام، چاره نیست از رجوع در این هنگام، در این هنگام که اصل در تعارض امارات سقوطه، که اصل در تعارض امارات سقوطه، چاره نیست در این هنگام که اصل در امارات سقوطه چیکار باید کنیم؟ فلا بد من الرجوع حین اذن که از سقوطه رجوع کنیم چی؟ الالعص به اصل عملی یا عمومات حسب اختلاف مقامات. مثلا تو همین بحث ما مقامات با هم فرق دارن، مقاماتی که ما روش بحث داریم و مورد حکم ما. مثلا تو همین بحثی که الان داریم ما شک داریم با زنه بعد از اینکه هنوز قص نکرده میتونیم استصحاب بیاد میگه قبلا حرام بوده الان حرام. یا مثلا میگه سراغ عمومات نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، اگر انا رو انای زمانیه بگیریم نه مکانیه، یعنی هر زمان که خواستید، این هر زمان اون قسمت عادت ماهیانه قطعا ازش خارج شده، وقتی پاک شد شرط داریم اینم خارج شده یا نشده، میگیم تحت عموم باقی به حسب مقاماتی که درش بحث شده. و سلل سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.